بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به بحث روز گذشته یک تتمه‌ای باقی مونده، این رو عرض کنیم و بعد وارد بحث بشیم انشاءالله. ما عرض کردیم که از ادله به خوبی استفاده می شود که در رؤیت هلال فرقی بین رؤیت مسلحه و مجرده نیست، همانطوری که رؤیت مجرده کفایت میکنه بلا تردیدن، به نظر ما رؤیت مسلحه هم کفایت میکنه. و عرض کردیم ادله رو در اون رساله‌ای که در حدود 16-17 سال پیش من او رو نوشتم و منتشر شده اونجا آوردیم و شبهاتی هم که مطرح بوده اون شبهات رو هم جواب دادیم. در بحث گذشته و در دیروز هم یه مواردی که بعضی از بزرگان و مراجع فرموده بودن اونها رو هم پاسخ دادیم. یک نکته‌ای ملاحظه میشه در ذهن شریف بعضی از این آقایون هست و اون این است که اگر واقعا رؤیت با دوربین این کفایت میکنه، خب ما باید ملتزم بشیم به این که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام که اینها به همین نگاه با چشم عادی اکتفا میکردن، خب مسلم علم اجمالی داریم ما که اگر شب قبل با دوربین نگاه می شده حتما ماه رو می تونستن ببینن. پس باید بگیم که آقا اینها اشتباه کردن در این که هر روزی رو که به عنوان اول ماه قرار دادن. اگر واقعا دوربین کافی باشه یک چنین اشکالی رو داره و یک چنین تالی فاسدی رو داره. خب عرض میکنم این مطلب با اینکه خب آقایونی هم که فرمودن تعجبه که روش خیلی اصرارم دارن، جواب خیلی روشنه. هم پیامبر اکرم و هم ائمه معصومین اینها در اعمال ظاهری مثل بقیه مردم مکلف بودن، یعنی مکلف به همون ظاهر بودن. اینها مکلف نبودن که بر طبق اون علم لدنی واقعی خودشون عمل کنن، حتی در اعمال خودشون. ببینید در اعمال خودشون در باب موضوعات، در موضوعات لازم نبود که به اون علم باطنی و لدنی خودشون رجوع بکنن. می آمدن می گفتن دیشب ماه رو دیدیم، گفتن خیلی خوب امروز اول ماه. بله اینا اگر به اون علم واقعی خودشون می خواستن رجوع کنن، خب نیاز به دوربین دیگه نبود. ولی اذا شاءوا ان يعلموا علموا بودن اینها، اذا شاءوا، اذا شاءوا که این حالا باز بین الهلالین عرض بکنیم، این از خصوصیات منحصره معصوم علیه السلامه که اذا شاء ان يعلم علما. هیچ ما حق نداریم این گونه امور رو به دیگران سرایت بدیم به هیچ وجهی، و خود این یک خطای فاحش بسیار بسیار بزرگیه که آدم گاهی اوقات توقع هم نداره و لسان بعضی از همین روحانیون هم متاسفانه این تعبیر ظاهر میشه که فلان آقا بهش گفتن تو از کجا چنین چیزی رو میدونی؟ گفته ما هر وقت اراده کنیم چیزی رو بدونیم میدونیم. خب غلطه. این یک عرض میشود که جهل نسبت به امامت، جهل نسبت به دین، جهل نسبت به عصمت، جهل نسبت به عقاید، این چنینه. اینا منحصر به این ائمه معصومین و پیامبر و اونهایی که معصوم بودن، فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب حالا داریم اینو عرض میکنیم در موضوعات خارجیه قطعا اینها اگر میخواستن بفهمن چه روزی اول ماه هست حقیقتا توانایی اینو داشتن، ولی مأمور به رجوع به چنین مطلبی نبودن. بیان آقا ما اون روزی که با علم لدنی خودمون بدونیم اول ماه، همون روز رو روزه میگیریم و همون روز رو افطار میکنیم. نه، همانطوری که در باب قضاوت خود پیامبر فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، با این که خب قضاوت هم یه امر موضوعیه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میتونه است با اون علم لدنیش بفرماید حق با اینه یا حق با اونه، ولی مأمور نبود، بلکه در باب قضاوت حق نداشت به اون علم لدنیش مراجعه بکنه. در این مسائل رؤیت هلال هم همینطوره. خب اینا مثل بقیه مردم عرض میکنم که این چنینه. حتی در شبهات موضوعیه اگر اینها شک میکردن این پاکی یا طاهر، مگر نمیتونستن به اصالت و طهارت تمسک کنن؟ چرا؟ منافات با اون مقام امامت و عصمتشون هم نداره، برای اینکه مأمور نیستن به اینکه حتما به اون علم باطنشون مراجعه کنن و بفهمن این پاکه یا نجس. بر حسب همین ظواهر اینا مگر اصالت و طهاره و قاعده طهاره رو برای مردم مگه بیان کردن؟ هر کسی که شک میکنه این پاکه یا نجس. در موضوعات خارجیه عرض میکنم که این شک به خوبی برای ائمه وجود داره و هیچ منافات با مقام اینها هم نداره اصلا. بنابراین وجود مبارک پیامبر، ائمه بر همین ظاهر عمل میکردن. خب حالا اگر در اون زمان دوربین وجود داشت و کسی میگفت ما با دوربین دیدیم، شما چه دلیلی دارید که، چون متاسفانه این در یکی از عبارتهای یکی از این بزرگان آمده که حتما ائمه نفی میکردن. چرا نفی میکردن؟ به چه دلیل میفرمایید اگر این چنین بود با دوربین میدیدن نفی میکردن؟ اون زمان اصلا موضوعا این وسائل منتفی بوده، نبوده این وسائل، این وسائل نبوده. خب تنها راه مسئله رؤیت بوده و عرض کردیم تو روایات رؤیت ائمه که تکیه میکنن به رؤیت، بعد دنبالش میفرمان که خیلی ها این ذیل رو بهش توجه نمیکنن، دنبالش میفرماد و لیس به تزنی و الحدس، رؤیت هلال رو با ظن و گمان نمیشه درست کرد، باید خودت ببینی، حالا خودت یا با چشم عادی یا با چشم مسلح. لذا این مطلب درست نیست. و بعضی از آقایون فرموده بودن ما باید ملتزم بشیم به اینکه 1400 سال اشتباه بوده. نه، خب الان هم که دوربین وجود داره، اگه واقعا دوربینم کفایت کنه و ما نپذیریم، ممکنه 10000 سال مردم رو در اشتباه بیندازیم. ما چه میدونیم قیامت کیه؟ ممکنه 10000 سال دیگه قیامت بشه. لذا این وجه هم به هیچ وجهی قابلیت استدلال برای او نیست. اطلاق ادله، عدم وجود انصراف، عدم منشأی برای انصراف و اینکه ما حق نداریم حمله بر متعارف بکنیم. دیروز عرض کردم حالا بعضی از آقایون میگوین که ما باید اطلاقات و حمل بر متعارف بکنیم. اولا این خلاف صناعت اجتهاده، پس ما این همه اصالت الاطلاق میخونیم برای چی؟ اصالت الاطلاق یعنی لا فرق بین المصادیق، لا فرق بین الافراد، چه متعارف باشه چه نباشه. وقتی میگید اکرم العالم، این عالم میخواد علمش علم متعارف باشه میخواد نباشه، عالم باید اکرام کن. حالا اگر امروز کسی گفت من علمی دارم مثلا در هوافضا، این هنوز متعارفم نیست، یا نانو متعارفم نیست، ما بیایم بگیم که این عرض میشود که چون متعارف نیست مصداق برای این قرار نمیگیره، این حرف درستی عرض بکنم که نیست. ما اصالت الاطلاق میاریم برای اینکه بگیم فرقی بین فرد متعارف و فرد غیر متعارف نیست.
سوالی که مطرح میشه کاری به اسمت معصومین و استفاده هزارات از علمشون در موضوعات نیست، بحثر اینه که حکمی 1400 سال جل شد که موضوعش غالباً در اون 1400 سال محقق نشده.
چرا موضوعی محقق نشده؟
موضوعی که غالباً تخلف بشه بین چشم
بشه. ببینید دقت بفرمایید این رو، ما تو همین روایات رویت هلال داریم که ائمه میفرمایند اگر، یعنی مردم سوال میکنن که آقا ما روزه گرفتیم بعد یه افرادی از بلاد دیگر آمدن گفتن ما شب قبل ماه رو دیدیم، میفرمایند باید یک روز غذا کنیم. ببینید این مسئله تخلف عمدی حرامه. حالا الان امشب ممکنه ما در این بلد روی آسمونم بودم و کسی ندیده، اون موقعم که دوربین نبوده، لذا اون روز روزه نگرفتن، افطار کردن، بعدن هم یا میفهمن این اشتباه شده یا نمیفهمن اشتباه شده، چه اشکالی داره اینا؟
تشریعه. آیا خداوند میاد یه حکم رو جعل بکنه که موضوعش 1400 سال بعد محقق
نیست؟ ابدا. بله ما میگیم نه، این موضوعش قبلا محقق بوده. آقا شما اینطور نفرمایید که هر وقتی هم که با چشم عادی دیده شد، الان شما همین امسال با چشم عادی در بعضی از نقاط آفریقا و آمریکا با چشم عادی دیده میشد، چه اشکالی داره؟ شارع میفرماید آقا شما الان در اون بلاد ارتباطی هم با بلاد دیگه نداری، دوربین هم ندارید، هر وقت دیدی روزه بگیرید، هر وقت دیدی افطار بکنید. بالاخره این روزه و افطار اینها محقق میشه، حالا روز اول یا آخرش هم یه مقداری درش تخلف هم پیدا بکنه. اینطور نیست که بگیم تشریع ازش نقض غرض لازم بیاد و موضوعش اصلا محقق نشه. یعنی در این 1400 ساله اصلا هیچ زمانی نبوده که بگیم آقا اون شب اول مطابق با ماه اول با روز اول بوده. یعنی اینا یک فرضی میگیرن که اگر ما دوربین رو کافی دانستیم، این حتما و لابد و این یکونه در این 1400 سال در هر ماه روز اول ماه رمضان یه روز قبلش بوده. چنین چیزی لازم نمیاد، چنین چیزی لازم نمیاد.
ببخشید شما چشم مسلح رو کافی میدونید مطلقا یا نه محدودش میکنید مثلا به تلسکوپ یا امثال اینا؟ الان در اینترنت حرکت ماه رو اینا حتی تو روز که خورشید در
بله.
دو اینا حرکت ما را میبینن، توی اینترنت تاثیرشان میذارن، زمان تولد ماه را میذارن. شما یه قائل میشید که همین که رؤیت شد در اینترنت،
ولی وقتی خیلی خوب، ولی وقتی عرض میکنم که ماه از ماه خارج میشه تا زمانی که هنوز در تحت شعاع قرار داره با تلسکوپ هم دیده نمیشه،
بازی از پایه خیلی قلیتر از آن میبینن و تصاویرش هم میذارن توی اینترنت.
بله.
آیا شما اینا میگید کافیه در حالی که خودش ماه اینا محبوس خواهید؟
ببینید حالا دیگه، حالا عرض میکنم ما در اون رساله این بحث رو ببینید، یک بحث این است که ما مجرد تولد یعنی مجرد خروج از تحت الشعاع رو، این رو به عنوان عرض میشد که شب اول ما قرار بدیم، یا
رویت هر جا با هر دستگاه.
بله.
همینجا باید قائل بشید که
بله.
حتی در اینترنت با همین مقدار رویت شد که اصلا با تلسکوپ ها مردم معمولی نمیتونن ببینن ها. اینا مثلا فرضی با دستگاه‌های خیلی قوی مثل ماهواره ها یا امثال اونها
اگر از تحت شعاع خارج شده باشه میبینیم کفایت میکنه. بله اگر از تحت شعاع خارج شده باشه میبینیم کفایت میکنه. اون ماه جدید دیگه ببینید سم چرا نگیره این رو؟ شما وقتی میگید سم رؤیه چرا نگیره این رو؟ الان رؤیت در اون زمان داشتم این نکته رو عرض میکردم فراموشم شد. متعارف زمان ما با دوربینه. الان شما افرادی که با دوربین میرن ماه رو رؤیت میکنن چندین برابر افرادی که با چشم عادی میرن رؤیت بکنن. متعارف شده و دیروز هم اینا نکته رو عرض کردم. حالا اگر یه وسیله‌ای مثل این موبایل ها درست شد که هر کسی بتونه خودش ببینه، چه استبعادی داره که 10 سال دیگه این تلسکوپ ها رو تو این دوربین های موبایل هم قرار بدن هر کسی بتونه با یک کلید بتونه بفهمه ما از تحت شعاع خارج شده یا نشده. اینجا رؤیت صدق نمی کنه حتما. و مخصوصا دیروز هم عرض کردم اونی که یه مقداری پذیرش برای انسان مشکله و به این آیه شریفه تمسک کردن دو نفر از بزرگان مراجع، یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس. دیروز جواب دادیم این استدلال رو، میگیم آقا ناس عموم مردمه، یعنی ناس فی جمیع البلاد. خب اگه ناس فی جمیع البلاده باید یک هلال باشه و این شما ازش فرار میکنی. اگه ناس فل جمله باشه، خب ناس فل جمله که شد با دوربین هم سازگاری داره. برای اینکه اگر میگیم آقا ناس این بلد با چشم عادی دیدن، ناس بلد دیگه با چشم مسلح دیدن، این که ما بیایم میگیم هی مواقیت للناس، چون عرض کردم یکی از بزرگان فرمودن این جنبه عمومی داره. خب میگه ها جنبه عمومی یعنی چی؟ بالاخره ما فنی باید حرف بزنیم، یعنی من دارم خودم عرض میکنم، نه اینکه خدای نکرده خطاب بکنم به اون بزرگوار. این ناس یعنی کل واحد، واحد من الناس. یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس، یعنی این هلال میقاتون لکل واحد واحد، که ظاهر کلمات بعضی از این بزرگان همینه که حتی برای اون روستایی. خب اگه حتی برای اون روستایی شما خودتون میفرمایید آقا افق همین بلد، یعنی الان هلال این بلد میقات برای اون جایی که افق هم افق این بلد است میفرمایید نیست. پس چطور شد مواقیت للناس؟ پس این شد مواقیت لبعض الناس. شما یا لناس رو میگید کل و واحد واحد من الناس، یا میفرماید فل جمله، از این دو حال که خارج نیست دیگه. اگر کل و واحد واحده، پس دست از مسئله اختلاف افق بردارید، یعنی خود همین رو دلیل قرار بدید که افق همه برای همه یکسانه. پس شد همه ناس نشد، پس همه ناس نشد آیا شمید هم نشد. خیلی خوب، ببینید شما وقتی در قرآن میفرماید یا ایها الناس، یعنی ناس هر تمام روی زمین، نه فقط ناس در مدینه، نه ناس در مکه، نه ناس در ایران. ما عرضمون اینه، میگیم آقا اینجا یا این الناس رو کل واحد واحد من الناس باید قرار بدید. اگر قرار دادید، پس اینجایی که ماه در این بلد دیده شد میقاتون لجمیع الناس، حتی اونهایی که با اینجا هم افق نیستن، و این خلاف مطلوب شماست. وسط کلام های معرفت من رشته استدلال از دستم میره. اگر میفرمایید مراد الناس ناس فل جمله است، خب ناس فل جمله منافات نداره. این ناس اینجا با چشم عادی ببینه، اون ناس اونجا با دوربین ببینه، چه اشکال داره؟ شما بالاخره یکی از این دوتا رو باید قائل بشید. هر راهی رو برید مدعای ما ثابته. اگر ناس جمعی ناس باشه میگم خیلی خوب، اون ناسی که در بلاد آفریقا اونجا تونستن با چشم عادی هلال اول ماه رو دیدن، برای ایران هم که هم افق با اونا نیست حجیت داره، چون میگید مواقیت للناس. اگر میگید ناس فل جمله، پس این ناس این هلال فقط برای اونجاست، پس شما نهید بگید اون روستایی هم باید با چشم عادی ببینه، نه لزومی نداره ببینه، او با چشم مسلح هم دید مانعی نداره. این استدلال که به آیه شریفه میکنن که دیروز هم عرض کردم، چه همین جواب رو دیروز بیان کردم، حالا منتها به این بیان فنیتر امروز عرض شد در مورد این شبهه که آقا 1400 سال باید اینا در اشتباه باشن. خب من عرضم اینه، اگه واقعا دوربینم کافی باشه و ما این رو بیایم یک خط بطلان روش بکشیم، از این ور باید 14000 سال مردم در اشتباه بیفتن. نه اون موقع دوربین نبوده، حالا دوربین آمده. عرض میکنم که با این وسیله چطور اینم معتبره، چطور شما در سمانیت و فراسخ حمله بر متعارف نمی کنید؟ یه اشکالی که ما بین آقاونی که بعضی از مراجع قومن اصرار دارن باید حمله بر متعارف بشه، سمانیت و فراسخ متعارفش در زمان صدور روایات صبح بوده تا غروب، یعنی با شتر یا هر موجود دیگه‌ای که حرکت می‌کردن وقتی غروب می‌شد 8 فرسخ راه رفته بودن اینا. پس الان بیاید بگید که آقا الان که شما با ماشین در ظرف 20 دقیقه این 8 فرسخ رو می‌رید می‌تونید، فایده نداره، متعارف نیست. چی آقا؟ می‌دونم خیلی خوب. ما اونجا میگیم آقا، نه ما اونجا میگیم آقا رؤیت، رؤیت چه باشه شما؟ نه اینا میگن آقا باید رؤیت را حمله بر متعارف کن، اینا باید بگن سمانیت و فراسخ هم باید حمله بر متعارف بشه. آ چرا؟ چرا اونجا رو حمله بر متعارف نمی کنن؟ چرا حمله بر متعارف؟ نه سمانیت و فراسخ رو چرا حمله بر؟ این که دخالت نداره جناب آقای سیف، میگن باید اطلاقات رو، الفاظ رو، هر چیز رو تو روایات حمله بر متعارف کرد. اینا حرفشون اینه، نمیان بگن آقا چون این اماره بوده حمله بر متعارف کنی، نه میگن آقا هر چیزی که تو روایات آمد، هر عنوانی، هشت فرسخ متعارف باید صبح تا غروب باشه. بله ولذا مسیرت یومن بعضی موقع هم موقع تعبیر میکرده همینه. اینا چاره ای ندارن جز که اونجا بیان مسئله متعارف رو مطرح بکنن. ما بیایم اونجا بگیم نه آقا شما ولی هشت فرسخ رو الان در یک دقیقه برید، عرضو شد باز نمازتون شکسته است. اون زمان هم که صبح تا غروب میرفتن نمازتون شکسته بود، نمیشه. ما اصلا عرض کردم اصلا اصالت الاطلاق جلوی حمله بر متعارف رو میگیره. حالا این بحث رو دیگه خودتون دنبال کنید. میفرمایید
مطلقه که شما سلام رو کرده تاری میفرمایید، باید توجه کرد که بین دوربین ها، بین روی کردشون
فرمودن آقای اجازی فرم،
بعض از دوربین ها همین ذره‌بین پشتر هم گذاشتن چیز نزدیک میکنه چیز دور رو، بعضی ها با فرکانسر رادیویی کار میکنن، فرکانس ارسال میکنه به اون جسم مورد نظر میخوره به صفحه نمایش برمیگرده، یعنی اصلا مستقیمی در کار نیست. اومد باید ظاهرن فرق بودش این ایسیش مستقیم، اونایی که دور رو نزدیک میکنه و اونایی که امواج رادیویی میفرسه و اصلا توی دید نیست اما امواج رادیویی.
حالا متیقنش نیست که خودش رو دوربین ببینه، این متیقنش اونی که با خودشون مستقیما میبینن از طریق فرکانس و امواج اینا نباشه. بله. چی فرمایید؟
یه شبهه شده ما در جامعه رسائل تئوریه مخاصه شده، همه جا آخون همه جا میفرماید که اطلاعات هم ببر فرد متعارف میشه یه اصل مسلم مخلوقانه، اما یه جوری شما میفرمایید که اصلا این چه حرفیه که اصالت اطلاق شامل میشه هم فرد متعارف هم غیر متعارف.
در جای رسائل شما کجا رو دارید تو رسائل مکاسب؟
شما چند مورد من برای شما
من تو اون رساله، تو اون رساله اجازه فرمایید، تو اون رساله 20 مورد ببینید با یه فحص خیلی عرض می‌شود که ناقص بگردیم خیلی بیشتر از ایناست. 20 مورد آوردیم که صاحب جواهر در مقابل فقهایی که یه مواردی رو میگن حمله بر متعارف باید کرد، به میدان اینا میاد میگه با وجود اطلاق وجهی برای حمله بر متعارف نداره.
20 مورد منم از وسایل کفایی و مدرسه 25 مورد بیارم کافیه؟
بیارید شما رو باشه. اگه نیاوردی چی؟ وقت میشه غیر متعارف. آقای رحمان بود غیر متعارف من حیث الاجتهاد میگم نه
مسلمه.
نه مسلمه هم ببینید آقا جناب رحمان بود اجتهاد دقیق همینه. اصلا من عرض میکنم فلسفه اصالت الاطلاق چیه؟ شما چرا به اصالت الاطلاق
خودشون جواب میدن؟ میگه ما که میگیم اصالت الاطلاق
نه دیگه با هم تناقض
فرد متعارفی مشکی شامل میشه.
خب این که این دعواست. ما میگیم اصالت الاطلاق یعنی افرادی که این عنوان بر او صادق است، اعم از این که متعارف باشد یا متعارف نباشد. خب حالا این بحث رو اجازه به همینجا دیگه عرض کردم، اگر یه بشه ماه رمضان یه فرصتی اصلا ما این بحث رو از ریشه مطرح کنیم بیایم جلو. در بحث دیروز و این ادامه‌ش هم در امروز خواستیم این موارد نقضی که این روزها تو فضای مجازی مطرح شده به زعم ناقص خودمون و ذهن ناقص خودمون جواب بدیم. حالا شما دو باز دنبال بفرمایید ببینید جواب‌ها تمامه یا نه. یه
روایت مستقیم و غیر مستقیم هم شما قرار دارید مثلا در فیلم بگیرن یه عکسی از ما بگیرن
ناخه فرق نه اونش... نه فرق نمی کنه. هیچ فرق هیچ فرقی نمی کنه. هیچ فرقی نمی کنه. ولی من عرض کردم به نظر من اصلا دیدن با چشم مسلح اصلا در زمان ما متعارفه. چرا؟ چون وقتی یه جایی یه مرکزی میبینه عکسش هم میگیره میگذاره تو فضای مجازی روشنه دیگه. این
بحثی که من به حد تفکر به همین مناسبت وارد این بحث شدید اشکاله اولا آقای اونو شما جواب دادید به این که این محدوده شهر محدوده عرفی
بله توابه جز توابه بله
و هم جز شهر
بله.
از یک طرف هم شما به مردم آرکوی جواب دادید که قبلا جواب دادید حد ترخص اگر در روایات نبود ما متوجه نمی شود.
حدش ببینید جناب آقای آزادمنش حالا باز اینو فرمودید این رو عرض بکنم. ببینید آقای در همین مسئله حد ترخص که عرض کردم در هر سه بیان این سه مرجع بزرگوار بود، هر سه به این مسئله حد ترخص خیلی تکیه کردن. دیروز ما جواب دادیم گفتیم حد ترخص یه امر عرفی واقعیه، یعنی تابع بله دیگه تابع رو که نمیشه با دوربین درست کرد که، این تابع خودش حدی داره. عرض میکنم که حالا اگر بخوایم خوب تشبیه بکنیم مثل حریم، اصلا حد ترخص حریم بلده. شما وقتی میگید آقا حریم خانه من، حریم خانه من، شما از در خونتون که میخواید بیاید بیرون درست تو کوچه عمومیه، اما اون جلوی در خونه شما حریم شماست. اگر یه کسی بیاد جلوی در خونه شما بنشینه بساط پند کنه بگه من میخوام مثلا اینجا میوه فروشی کنم، حق نداره. حتی بعضی از مردم میگن تو مثلا چند متری منزل ما هم نباید کسی پارک بکنه، اینجا حریم منزل ماست. حالا این دیگه عرف معین میکنه. ببینید حریم، سوال ما از آقایون حریم رو کسی توهم میکنه که آقا ممکنه با دوربین کم و زیاد بشه؟ نه، حریم یه جای معینی. حد ترخص هم همینطوره، حریم اون شهره. اونی که ما عرض کردیم اگه شعار بیان نمی کرد، بله این که هر شهری یه حریمی حد ترخصی داره این بحثی نیست، اما این که اگر شعار نمی فرمود تا مادامی که در حد ترخصی نماز رو تمام بخوان، اگه از حد ترخص رفتی بیرون دیگه شکسته بخوان، این نیاز بیان شعار داره، این نیاز به بیان شارع داره. این رو کسی نمیفهمه. ما باشیم و عدله عدله قصر میگه خب اگر رفتی هشت فرسخ شد نماز رو قصر کن. اینی که بعد حد ترخص یقصر و یفتر، این نیاز به بیان شارع داره. اما نفس حریم نفس حد ترخص امر عرفیون، این نیازی به بیان شارع نداره. خب پس ببینید این نقضم با همین بیانی که عرض کردیم و دیروزم اشاره شد جواب داده میشه. عرض کردم واقعا من تو این موارد نقض خیلی تأمل کردم ببینم یک نقض روشنی و محکمی که انسان بتونه بالاخره ذهن میخواد اثبات استقرار برش پیدا کنه، اطمینان پیدا بکنه. من یه موردی که واقعا الان که دارم عرض میکنم سر سوزنی در اینکه تمام این نقص ها باطله من تردید ندارم. شما خودتونم تأمل کنید، حالا بالاخره این سه مرجع بزرگوارن که تاج سر ما هستن همشون، و اما بحث طلبگی اقتضاش همین است که اونی هم که به ذهن قاصر میرسه بیان بشه. خب این بحث تمام. حالا بحثی که میخوایم شروع کنیم من عنوانش رو عرض کنم برای اینکه دیگه آقایون تأمل بفرماند. در مسئله 26 از تحریر امام در همین بحث صلات مسافر میفرمایند، امام رضوان الله تعالی علیه، ان کما انه یعتبر فی تقصیر الوصول الی محل ترخص اذا سافر من بلده فهل یعتبر فی السفر من محل الاقامه و من محل تردد 30 یوما اولا. آیا همونطوری که وطن دارای حد ترخصه، اونجایی که ما رفتیم قصد اقامه 10 ایام کردیم، آیا اونم دارای حد ترخصه؟ یعنی اونجام وقتی از حد ترخص خارج شدیم دیگه نمازمون رو قصد کنیم؟ اگر گفتیم محل اقامه یا محلی که ما 30 روز مردد هستیم و روز 31 نمازمون رو تمام میخونیم، آیا اینم مثل وطن میمونه؟ یعنی تا مادامی که تو حد ترخصیم نماز تمام، از حد ترخص آمدیم بیرون نماز شکسته است؟ یا قول مقابلش چیه؟ اگر گفتیم محل اقامه ملحق به وطن نیست، کی نماز رو باید قصد خوند؟ به مجرد الخروج من محل الاقامه، به مجرد الخروج، یعنی ولو داخل حد ترخصش هم باشیم، به مجرد الخروج من محل الاقامه باید نماز رو قصد خوند. مرحوم امام میفرماد فیه تأملون فلا یترک مراعات الاحتیاط، باید احتیاط کنیم. احتیاط چیه؟ یا عرض میکنم که بین این محل اقامه تا حد ترخص نماز رو جمع بخونیم، یا صبر کنیم از حد ترخص خارج بشیم بعد نماز رو قصر بخونیم. فقط اکتفاء به نماز تمام در قبل از حد ترخص، یعنی نماز تمام نکنیم، قبل از حد ترخص هم باید قصرن هم تماما نماز رو بخونیم. مرحوم سید در عروه نظر شریفشون است که نه، اقوا این است که ترخص اختصاص به وطن نداره. مرحوم سید این نظر رو داره، اما مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای خونساری، کثیری از محشین عروه در این که آیا محل اقامه ملحق به وطن باشه تردید میکنن، ولذا کثیری از اینها احتیاط کردن. چی فرمودی؟ کسی کی سوال کرد از آقایون؟ بله عودو؟ نخیر. در مسئله 65 الاقوا در سیه دارم عرض کنم، 57 کجا رو؟ نه ما الان ترتیب تحریر که داریم میم جلو عود رو تمام کردیم، ما بحث عود میدونم، ما مسئله عود رو تمام کردیم. خب بحثش تمام شد تو محرم شد. نه خیر، این محل اقامه، این محل اقامه اینجاست. حالا الان در اینجا عود محل اقامه رو خواهیم بحث کرد. ببینید در اینجا در مسئله 65 الاقوا عدم و اختصاص اعتبار حد ترخص بالوطن فیجری فی محل الاقامه، ما ببینید اون مسئله 25 تحریر رو تمام کردیم. در مسئله عرض میکنم که 25 تحریر که از اول ماه رمضان همون رو شروع کردیم. بله، ببینید، بله، اونجا فرمودن مسئله 25 تحریر رو بلا 27 او تو مسئله 27 بود کما انه یعتبر فی تقصیر الوصول الی محل ترخص اذا سافر من بلده فهل یعتبر فی السفر من محل. این 26ه 26ه 27 ببینید کما انه من شروط القصد فی ابتداء السفر الوصول الى حد ترخص کذالک عند العود ینقطع حکم السفر بالوصول الی. ما این بحث رو مطرح کردیم، تمام شد این بحثش. اما این مسئله 26 مسئله این که آیا محل اقامه ملحق به وطن هست یا نه، حالا هم حواشی عروه هم عروه هم این مسئله تحریر رو ببینید، ان شاء الله فردا مسئله رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و